فصل 11. آیا سقط به سلامت جسمی و روانی زن آسیب می‌زند؟ سرین فاستر، رئیس سازمان فمینیست برای همیشه می‌نویسد: سقط جنین به عنوان سیاستی اجتماعی برای کمک به زنان کاملاً شکست خورده است. این کار منعکس کننده این حقیقت است که ما زنان را ناامید کرده ایم. جوان اپلتون از مدافعین جنبش آری به سقط جنین و عضو سازمان ملی زنان و سرپرستار یک بیمارستان خصوصی در ویرجینیا بود. او روزی از خود پرسید که چرا سقط جنین می تواند چنین آسیبی برای زنان به همراه داشته باشد؟ اگر این کار درست است، چرا اینقدر سخت است؟ پلتون می گوید: من با این زنان به خوبی صحبت و مشاوره می کنم و آنها از تصمیم خود مطمئن هستند، ولی چرا با اینکه ماها یا سالها از کارشان می گذرد باز هم از لحاظ روحی و روانی آسیب دیدند؟ یکی از قربانیان سقط جنین می گوید: عواقب واقعی سقط جنین برای من به خوبی تشریح نشده بود و من خبر نداشتم که دارند چه بر سر من می آورند. حس می کردم که کودکی درونم در حال تکه تکه شدن است. واقعا دردناک بود. در 3/4 از زمان عمل من نشسته بودم و در استوانه‌ای که برای سقط از آن استفاده می شد تکه های بدن کودکم را می دیدم که در حوضی از خون شناور می شدند. جیغ کشیدم و خودم را از تخت به پایین پرت کردم. همینطور بالا می آوردم. من کابوس و خوابهای تکراری کودکم را هر شب می بینم. نمی توانستم سر کار بروم. فقط بر تخت دراز می کشیدم و گریه می کردم. یک بار از شدت گریه یکی از دنده هایم ترک خورد. بار دیگر موقع گریه کردن نفسم بند آمد و بیهوش شدم. من نمی توانستم برای قدم زدن به ساحل بروم چون دیدن کودکانی که در ساحل بازی می کردند مرا پریشان می کرد. حتی تبلیغات پمپرز اشک از چشمانم جاری می کرد. زنان بیشماری از سقط جنین آسیب دیدند و همگی معترفند که اصلا فکر نمی کردم چنین اتفاقی بیفتد. کسی در مورد خطرات این کار به من هشدار نداد. عوارض سلامت ذهنی. دکتر پاتریشیا کولمن، محقق درباره توسعه انسانی و مطالعات خانواده در دانشگاه ویلیام گرین، 22 تحقیق انجام داد و مطالعات او به تأثیر سقط جنین بر سلامت روانی زنان مربوط می شد. این تحقیق بر روی 877 هزار زن انجام شد. او میگوید 81% از زنانی که مرتکب سقط جنین شده بودند مبتلا به مشکلات روحی و روانی بودند. مشکلاتی از قبیل افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و گرایش به خودکشی. تحلیل مهم کولمن که در مجله‌ای به نام The British GOP چاپ شد با حملاتی از سوی مخالفین روبرو شد که درباره یافته‌های او ابراز تردید می‌کردند. آنها این نظریه را رد می‌کردند چون کولمن به تأثیرات مخرب سقط جنین اشاره می‌کرد و می‌خواست که نتیجه تحقیقاتش منتشر شود. در اظهارات کولمن به منتقدین خود، او به تعصب حاکم بر تحقیقات منتشر شده در 1969 اشاره کرد، زیرا آن تحقیقات باعث شد که سقط جنین رسماً به عنوان حق مدنی اعلام شود. انگیزه های سیاسی باعث شد آنها از انتشارات کشفیات پوچ حمایت کنند و موضع خود را منطقی جلوه دهند. نتایجی مشابه تحقیقات کولمن در تحقیقاتی که توسط دانشمندان استرالیایی درباره سقط جنین و داده های سلامت به دست آمد چاپ شد. عوارض روانی دیگر. شمار زیادی از تحقیقات دیگر سقط جنین را با اختلالات روانی مرتبط می دانند. اختلالاتی چون ناکارآمدی جنسی، سردی جنسی، از دست دادن شوق برای داشتن یک رابطه سالم، احساس گناه شدید، روابط خارج از محدوده زناشویی، سندروم اختلال استرسی، فروپاشی شخصیت، واکنش غم، سوء استفاده یا عدم توجه به کودکان و مصرف بی رویه الکل یا مواد مخدر. مطالعه مؤسسه الویت نشان می‌دهد زنی که یک بار سخت کرده است 5 برابر بیشتر از زنان دیگر مستعد است تا به سوی مواد مخدر کشیده شود. محققی که داده‌های بعد از سقط جنین را مورد بررسی قرار داد، دکتر دیوید ریدیون بود. او می‌نویسد در آزمایش و تحقیق از بیمارانی که فقط 8 هفته از عمل سقط جنین آنها می‌گذرد، مشاهده شده که 44% از اختلالات عصبی رنج می‌برند، 36% دچار بی‌خوابی شدند، 31% از تصمیم خود پشیمانند و حدود 11% شروع به مصرف داروهای آرام بخش به تجویز پزشک خانواده کردند. این نتیجه بسیار مهم است، زیرا بعضی از زنان تا سالها بعد از سقط جنین هیچ عارضه قابل مشاهده‌ای نشان نمی‌دهند، در حالی که مدافعین حق سقط جنین ادعا می‌کنند که اختلال استرسی پس از این زایعه روانی وجود ندارد و دیگران پس از لجبازی‌های بسیار بعداً از عوارض معمول بعد از سقط با خبر می‌شوند. گروه‌های حمایتی بعد از سقط جنین. از وقتی که سقط جنین در سال 1973 قانونی اعلام شد، گروه‌های حمایتگر بسیاری فعالیت‌های خود را آغاز کردند. یکی از این گروه‌ها بیش از 30,000 عضو دارد و در 200 منطقه در سراسر آمریکا، کانادا، آلمان، ایرلند، ژاپن، استرالیا، نیوزلند و آفریقا فعالیت دارد. گروه‌های حامی قربانیان سقط جنین و گروه‌های احیا بعد از سقط جنین عبارتند از قربانیان انتخاب، مشاوره بعد از سقط و آموزش، ساحل آرام، سکوت کافی است، کمک و آموزش در رابطه با آسیب‌های سقط، مشاوره درباره تجربه سقط، زنان راما، پروژه ریچل، آغوش باز، خدمات آسیب سقط، قربانیان آمریکایی سقط، زنان پیشین طرفدار سقط و غیره. وجود چنین گروه‌های گواه بر وجود آسیب‌های روانی و عاطفی بر زنان بیشماری است که مرتکب عمل سقط شدند. مقاله‌ای در یک روزنامه دیدم که چنین بحثی را مطرح کرده بود و سقط جنین را یک نوع جراحی می‌دانست، عملی مثل عصب‌کشی دندان و یا برداشتن آپانتیز. اما چرا افراد بعد از 20 سال تاریخ برداشتن آپانتیزشان را به یاد نمی آورند؟ چرا بی اختیار شروع به گریه نمی کنند و برای از دست رفتن آپانتیز یا لوزه های خود قصه نمی خورند؟ و کجا هستند گروه های حمایتگری که برای حمایت از افرادی فعالیت می کنند که دندانشان را عصب کشی کردند؟ خیلی از مردان هم به خاطر از دست دادن کودکشان و فشار برای سقط کودکی از ضربه‌های روانی بیشماری رنج می‌برند. لازم به ذکر است گروه‌های حمایتی برای آنها نیز وجود دارند. عوارض فیزیکی. الیزابت شادیگیا متخصص بیماری‌های زنان در شهادت خود در حضور کمیته مجلس سنا در سال 2004 چنین گفت: سقط جنین آمار سرطان سینه، جفت سرراهی، زایمان زودرس و خودکشی را در مادران افزایش می‌دهد. آمار نشان می‌دهد آمار مرگ و خودکشی در بین زنانی که سقطی عمدی انجام داده‌اند بالاتر از زنان دیگر است. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که تعداد تولد نوزادان نارس در زنانی که قبلاً سقطی عمدی انجام داده‌اند بیشتر است. وزن کم و تولد نارس فاکتورهای خطرناکی هستند که جان نوزاد را به خطر می‌اندازد و یا بعدها باعث ایجاد معلولیت جسمی و همینطور کاهش توانایی ذهنی و مشکلات رفتاری دیگر در آنها می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد آمار تولد نوزادان نارس در میان زنان سیاه‌پوست آمریکایی نسبت به سفیدپوستان 3-1 است و دلیل اصلی احتمالاً این است که زنان سیاه‌پوست 3-4 برابر بیشتر از زنان غیر سیاه‌پوست سقط جنین انجام می‌دهند. اگر این فاکتورها را یک جا بررسی کنیم، در میابیم که مسئله فقط کودکانی نیستند که سریعاً در سقط از بین می روند، بلکه برادر و خواهران آینده آنها نیز که سقط نشده اند وارث تأثیرات منفی سقط هستند و سلامت آنها نیز در مخاطره قرار می گیرد. احتمال ناهنجاری های ظاهری در آینده کودکان از طریق سقط جنین افزایش می یابد. تناوب مرگ زودرس در نوزادان متولد شده 2 تا 4 برابر بیشتر است از کودکانی که مادر آنها قبلاً سقطی انجام داده است. چون سقط جنین ریسک به دنیا آمدن کودک نارس در آینده را افزایش می دهد و ظاهراً عامل هزاران مورد نقص مغزی است. افزایش سقط‌های دارویی که در آنها جراحی صورت نمی‌گیرد و با استفاده از داروها انجام می‌گیرد باعث به وجود آمدن عوامل آسیب‌زایی می‌گردد که علت اصلی نقص‌های جسمی یا نقص‌های کارکردی در کودک محسوب می‌شوند. کمبود فولیک اسید که در اثر استفاده از این داروها ایجاد می شود باعث شکست کروموزومی هیدروسفالی سندروم داون، نقص در کانال های عصبی، ناهنجاری های پیچیده قلبی، سندروم کلاین فلاتر و نواقص دیگر می شود. در سال 2012 گروهی مطالعه خود را بر ارتباط دیابت دوران بارداری و اوتیسم متمرکز نمودند. محققین گزارش دادند که سقط جنین عمدی باعث افزایش ریسک اوتیسم در نوزادان بعدی می شود. PID، جفت سرراهی و سرطان. بیماری های التهابی لگن PID نوعی بیماری عفونی است که باعث تب و ناباروری می گردد. محققین می گویند عفونت لگن مشکلی معمول و جدی در بیمارانی است که عمل سقط جنین بر آنها انجام گرفته است و در بیش از 30% موارد مشاهده می شود. تحقیق درباره زنانی که سقط را در 3 ماهه اول بارداری انجام داده اند ثابت کرده که ابتلای زنان به عفونت لگنی بعد از سقط جنین عمدی به نسبت بیشتر از سقط غیر عمدی باعث ناباروری ثانویه، مقاربت دردناک و دردهای متناوب لگنی می گردد. در مشکل جفت سرراهی، جفت به دلیل آسیب یا خونریزی رحم جابجا می شود. این آسیب ها در زنانی که عمل سقط را انجام داده اند افزایش 70% دارد. مؤسسه گاتموچر می گوید حدود نیمی از زنانی که سقط جنین انجام داده اند در آینده هم سقط خواهند داشت. خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در زنانی که 1 سقط انجام داده اند در مقایسه با زنانی که سقط جنینی انجام نداده اند 2 برابر بیشتر است. در حالی که زنان با 2 یا بیش از 2 سقط این خطر را به 5 برابر از حد معمول می رسانند. به همین شکل خطر ابتلا به سرطان تخمدان و کبد در ارتباط با 1 یا چند سقط افزایش می‌یابد. بعد از تحقیقات گسترده دکتر جوئل گرین، محقق سرطان شناس و متخصص قدرت، به این نتیجه رسید که یکی از راه‌های پیشگیری از سرطان سینه عدم انجام سقط جنین است. زنی که سقط جنین انجام داده ریسک سرطان سینه را از 50% حد معمول ریسک تا 300% در خود افزایش داده است. در ادامه انتشار چنین تحقیقی خیلی از طرفداران جنبش آری به سقط جنین در سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی این داده ها را رد کردند. متاسفانه آنها سود خود را در انکار خطرات سقط می دانند. مرگ به خاطر سقط قانونی. تحقیقی درباره مرگ‌های مربوط به سقط جنین در مجله زنان و زایمان و بیماری‌های زنان آمریکایی منتشر شد که نشان می‌داد نسبت مرگ و میرهای مربوط به سقط‌های قانونی 95.2 برابر بیشتر از زایمان‌های انجام شده است. تحقیقی در فلان می گوید زنانی که کودکان خود را سقط می کنند نسبت به زنانی که بارداری های خود را تا به آخر ادامه می دهند 4 برابر بیشتر مستعد مرگ های متفاوتی هستند. مرکز کنترل بیماری های آمریکا در سال 1998 به 10 مورد مرگ در اثر سقط جنین اشاره کرد. اما بر اساس همین گزارش چنین آماری از اعتبار ساقط است. چون ظاهراً همه ایالت‌ها ملزم به ارائه چنین آماری نیستند. کلینیک‌های سقط جنین از افشای چنین آماری چیزی عایدشان نمی‌شود، بلکه از داشته‌های آنها نیز کم می‌شود. بنابراین آنچه پیگیری چنین مرگ‌هایی را سخت می‌کند این است که اکثر مرگ‌ها هنگام عمل اتفاق نمی‌افتد، بلکه بعد از عمل و مرخص شدن رخ می‌دهد. در این باره دکتر برایان کلوز می‌گوید دلایل بسیاری از این مرگ‌ها عوامل ثانویه هستند. مادری را تصور کنید که بعد از عمل خونریزی دارد. هپاتیت از این طریق به او انتقال می‌یابد و چند ماه بعد در اثر بیماری هپاتیت می‌میرد. دلیل پزشکی مرگ، هپاتیت، دلیل اصلی، سقط، رحم سوراخ شده باعث عفونت لگنی، مسمومیت خونی و مرگ می‌شود. و نهایتاً علت مرگ عفونت لگنی یا مسمومیت خونی گزارش می‌شود و از سقط جنین سخنی به میان نمی‌آید. سقط جنین باعث آسیب به لوله‌های رحمی می‌شود. سال‌ها بعد همان زن دچار بارداری خارج از رحم می‌گردد و بر اثر آن می‌میرد. دلیلی که در گزارش نوشته می‌شود بارداری خارج از رحم عنوان می‌شود، ولی دلیل اصلی سقط جنین. تحقیقی که در یک مجله پزشکی منتشر شد تایید می‌کند احتمال مرگ و میر در زنانی که سقط جنین انجام داده اند بالاتر از زنانی است که بارداری خود را به پایان رساندند. این آمار شامل 154% بیشتر از خودکشی و مرگ به خاطر تصادف است. موضوع سلامت زنان بعد از سقط جنین موضوعی است که بیش از 500 مقاله پزشکی در مورد آن نوشته شده است. این مقالات اثرات منفی سقط جنین بر زنان را بررسی می کنند. کسی اگر هنوز شک دارد که سقط جنین اثرات مخرب و دراز مدتی بر سلامت زنان دارد، باید حتما این مدارک قانع کننده را مورد بررسی قرار دهد. سقط غیر قانونی. سقط غیر قانونی 15 سال قبل از اینکه سقط جنین در آمریکا قانونی اعلام شود، حدود 85% از سقط‌های غیرقانونی به وسیله پزشکان معروف محلی با موقعیت‌های خوب اجتماعی انجام می‌شد. در سال 1960 سازمان تنظیم خانواده گزارشی منتشر کرد که می‌گفت 90% از سقط‌های غیرقانونی توسط پزشکان انجام می‌شود. بسیاری از این سقط‌ها در جاهای دور افتاده و پرت انجام نمی‌شود، بلکه در مطب و دفتر پزشکان رسمی. آیا این پزشکان قصابانی هستند که مدافع حق سقط جنین هستند؟ اکثر پزشکانی که سقط جنین انجام می‌دهند، همان پزشکانی هستند که بعد از قانونی شدن سقط جنین باز کارشان را ادامه می‌دهند. هیچ کدام از وسایل یا مهارت‌های آنها بعد از قانونی شدن سقط جنین بهبود نیافت. آیا آنها قبل از قانونی شدن سقط جنین اصلاً قصاب نبودند؟ یا اینکه قصاب بودند و به کار خود بعد از قانونی شدن سقط هم ادامه دادند؟ نمیتوان هر دوی آنها را پذیرفت. فعال و مدافع اسبق سقط جنین برنارد ناتاسون اعتراف می‌کند که او و بنیانگذاران دیگر نارال طرح اولیه‌ای در ذهن داشتند که هر سال 1 میلیون زن در آمریکا سقط جنین غیرقانونی انجام دهند. او می‌گوید متوسط و تعداد واقعی 1/10 این عدد است، حدود 98,000 نفر در هر سال. با این حال رسانه‌ها با اشتیاق داده‌های غلط را منتشر کردند. ناتانسون میگوید او و همراهانش به زیبایی این عدد را گرد کرده و گفتند که سالانه 5 تا 10 هزار مرگ از طریق عمل غیرقانونی سقط رخ می‌دهد. سالها بعد ناتانسون در نوشته‌ای کل کشور را در حیرت فرو برد. با این حال توسط همان رسانه‌های دروغ پرداز توجهی به این نوشته نشد. او گفت من اعتراف می‌کنم که آمار و ارقام ارائه شده کاملا غلط هستند و فکر می کنم دیگران هم همین کار را کرده اند، اگر که از فکر کردن درباره آن دست کشیده باشند. اما در آن زمان آمار آنها به درد بخور و پذیرفته شده بود. پس چرا باید زحمت استفاده از آمار حقیقی را به خود بدهیم؟ هدف اصلی این بود که قوانین مربوط به غیرقانونی بودن سقط جنین را از سر راه برداریم و هر کاری برای رسیدن به این هدف مجاز بود. تحقیقات بعدی تایید می کنند که در سال 1966 قبل از قانونی شدن سقط جنین برای اولین بار جمعاً 120 مادر به خاطر سقط جنین جان خود را از دست دادند. در واقع تعداد واقعی مرگ زنان به خاطر سقط جنین در 25 سال قبل حدود 250 نفر در سال بود که این میزان به بالاترین حد خود در 1948 رسید، یعنی 388 مادر. تا سال 1972 سقط جنین در 80% از کشور قانونی بود، اما استفاده از آنتیبیوتیک ریسک خطرناک بودن آن را پایین می آورد. با این حال تعداد مرگ به خاطر سقط جنین در آن سال به 39 نفر رسید. دکتر کریستوفر تیتز، یکی از متخصصین برجسته آمار و همکار نزدیک با سازمان تنظیم خانواده، تأیید می کند که این اعداد با خطای 10% صحیح هستند. با این حال فرض کنید از هر 5 مرگ از طریق سقط، یک مرگ به شکلی صحیح تشخیص داده می شد. این به این معنی است که تعداد مرگ زنان قبل از قانونی شدن سقط جنین ممکن است به زیر 200 نفر می رسید، یعنی فقط 2-4% از 5-1000 نفر در سال که مدافعین سقط جنین ادعا می کردند. این اغراق در آمار نبود، این ساختن آمار و ارقام از صفر بود. 2 مرگ به قیمت 1 مرگ. از وقتی که مسئولین رسمی سلامت عمومی از گشتن به دنبال سقط جنین به عنوان دلیل اصلی مرگ بعد از قانونی شدن سقط جنین دست برداشتند، فرصت برای نادیده گرفتن یا پوشاندن سقط جنین به عنوان عامل بسیاری از مرگ‌ها بیشتر شده است. یکی از صاحبان اسبق یک کلینیک سقط جنین به من گفت زنی به خاطر سقط جنین در کلینیک ما مرد، اما مردم درباره او چیزی نشنیدند و ما هم گزارشی مبنی بر مرگ به خاطر سقط جنین به مقامات ارسال نکردیم. وقتی روزنامه شیکاگو سان تایمز درباره کلینیک‌های سقط جنین در منطقه شیکاگو تحقیق می‌کرد، 12 مورد از مرگ زنان را افشا کرد که به خاطر سقط جنین قانونی مرده بودند که دلیل مرگ سقط جنین ذکر نشده بود. 12 مرگ گزارش نشده به خاطر سقط جنین در بخش کوچکی از یک کشور عددی معنادار است، آن هم وقتی که آمار رسمی در اثر سقط جنین در سال گذشته فقط 21 مورد گزارش شده است. سقط قانونی شده باعث شد زنان 14 برابر بیش از قبل عمل سقط را انجام دهند. دکتر دنیس کاوان در نوشته خود در مجله زنان و زایمان و بیماری‌های زنان آمریکایی می‌گوید از وقتی که سقط قانونی شد تأثیر چندانی بر شمار مرگ زنان به خاطر سقط جنین در آمریکا نگذاشت. آخر فرق چندانی نمی‌کند که زن به خاطر سقط جنین قانونی بمیرد یا سقط جنین غیر قانونی، او به هر جهت مرده است. سقط بی خطر وجود ندارد. چوب لباسی در راهپیمایی مخصوص افراد طرفدار سقط جنین تبدیل به نمادی برای تبلیغ تفکر آنها شد، اما این چوب لباسی ها هرگز نتوانست نمایانگر این باشند که اگر سقط جنین بار دیگر غیر قانونی اعلام شود چه اتفاقی خواهد افتاد. در آن زمان است که دیگر این چوب لباسی ها برای لباس های کودکان استفاده خواهد شد، نه به عنوان نمادی برای طرفداری از سقط جنین. زنی درباره همین چوب لباسی ها به من گفت اینها فکر کردن ما احمق هستیم؟ اگر سقط غیر قانونی بود و من میخواستم این کار را انجام دهم مطمئنن از چوب لباسی استفاده نمی کردم. از آنجایی که 90% سقط ها قبل از سال 1973 توسط پزشکان انجام می شد، بنابراین اگر سقط جنین دوباره غیرقانونی اعلام شود، مطمئناً بسیاری از پزشکان به انجام سقط جنین ادامه خواهند داد. و غم‌انگیزتر این که خیلی از زنان هم عمل سقط را خواهند پذیرفت و انجام خواهند داد. اما این تبدیل به 250 هزار نفر از هر 1 میلیون نفر می شود که آماری 5 برابر کمتر است. واقعاً هیچ راهی برای پیشبینی نیست. نتیجه ممکن است سالانه 1 میلیون مادر و کودکی باشند که از سقط نجات می‌یابند. از نظر کودکان چیزی به عنوان سقط بی خطر قانونی وجود ندارد. سقط همیشه مرگبار است. به ازای هر 2 نفری که وارد کلینیک سقط جنین می‌شوند، تنها 1 نفر زنده بیرون می‌آید. تجاوز جنسی تعارضی وحشتناک به انسانی بیگناه است. اما ما سعی به قانونی کردن تجاوز نمی کنیم. ما نمی خواهیم تا آدم ربایی یا کودک آزاری را بی خطر و قانونی جلوه دهیم. اگر سخت کودکان را نمی کشد، بیایید با آن مخالفتی نداشته باشیم. اما همانطور که شواهد به وضوح نشان می دهند، اگر سخت جنین کودکان را می کشد، پس هدف ما نباید بی خطر جلوه دادن یا قانونی کردن آن تا حد امکان باشد. بلکه هدف باید فراهم نمودن مقدمات و محدودیت هایی باشد که در درجه اول کمک می کند مردم از آن اجتناب کنند. دیوید ریدیون می نویسد متاسفانه هر فاجعه‌ای که در نتیجه سقط جنین غیر قانونی دیده می شد در مورد سقط قانونی هم صادق است. اگرچه خیلی از قدیمی های فعالین حق سقط جنین غیر قانونی این را متوجه نمی شوند، اما در عوض آنها به این باور چنگ می زنند که تمام دردها و رنجهایی که آنها را می آزارد با قانونی کردن سقط جنین محو می شود، در حالی که نمی خواهند بپذیرند که ماهیت خود عمل سقط جنین است که اساس مشکل آنهاست. آنها غیر قانونی بودن سقط را بانی رنجهای خود می دانند. سقط هولناک است چون در این فرایند ابزاری مرگبار به بدن زن حمله می کند و کودک بیگناه او را می کشد. نه قوانین و نه شعارها و نه اتاقهای مجلل انتظار و نه ابزار پیشرفته پزشکی نمی توانند این واقعیت را تغییر دهند. آنچه زنان می گویند، زنانی که عوارض بعد از سقط جنین را تجربه کردند می گویند بیش از 90% آنها گفتند که به آنها اطلاعات کافی ارائه نشد تا انتخابی آگاهانه داشته باشند. بیش از 80% از آنها گفتند که احتمال سقط آنها بسیار ضعیف بود اگر دیگران قویاً آنها را برای سقط جنین تشویق نمی کردند، از جمله مشاورهای سقط جنین. 83% گفتند آنها وضع حمل می کردند اگر حمایت دوست پسر، خانواده یا دیگر اعضای مهم زندگی را با خود داشتند. ثمره‌ای که سقط جنین نصیب زنان می کند مطمئنن هر زنی لیاقتش بیشتر از آن است. بسیار فراتر از کاری که با او می کنند، یعنی گرفتن فرزندش.